بسم الله الرحمن الرحیم.
فرشتگانی هستند که یک محافظ ماها هستند و همه اعمال و اخلاق و افکار ما ثبت و حفظ میکنند و همونا نگاهبانان بهشتن، همونا دربان بهشتن. در ورودی بهشت یعنی عالم سعادت، عالم سعادت، اونها خوش آمد میگن به افراد. وقتی یه مجموعه چهارمی از فرشتگان هستند که فرشتگان بسیار بزرگ و مهم که از تعمیر میگن اینا حاملان عرش الهی هستند. میفرمان که من هم الثابته فی الارضین السفلا اقدامهم والمارغه من السماء العليا اعناقهم والخارجه من الاقطار ارکانهم والمناسبه لقوائم العرش اکتافهم. خب این حدیث ها رو باید درست فهمید. معنی لغوی حدیث اینه که اگه پاهاشون در زمین ثابته، گردنشون اینا از آسمان بالا گذشته و ارکان وجودشون و پیکرشون از کل کرانه ها و دیوار جهان انگار بیرون رفته و شانه هاشون آماده و متناسب برای که پایه های عرش خدا رو حفظ کنه. حالا یک تصویر مادی و جسمانی وقتی کسی میکنه انگار یه قولهای بزرگی هن این فرشته ها، پاشون تو زمینه، کلشون تو آسمان هاست، بعد بالای بالا هم عرش خداست رو شونه اینا. اما یه وقت با توجه به تعریفی که عقل و نقل در مورد فرشتگان کردند در قرآن و حدیث هم اشاره میشه، توجه میکنیم که یک، اولا فرشته دست و پا و گردن و شانه نداره. اینا تعابیریست که در مورد بدن انسان و حیوانات به کار میره، اونا یه چنین بدن و ساختاری ندارن. پس حتما این تعبیر یه اشاره تشبیهی و استعاری است، اینا کنایه است و مجازه برای که ما متوجه بشیم که یعنی چی. بعد میگه که چشماشون در برابر عرش خدا فرو افتاده است، به تواضع و خضوع چشماشون رو پایین انداختن. ناکستون دونهو ابصارهو، چشماشون رو در محضر خداوند در اون عرش اعلی پایین گرفتن، پایین نگاه میکنن. متعلفون تحتهو به اجنحتهم و بالهای خودشون رو به خودشون پیچیدند زیر عرش الهی. و بین اونا و اونایی که در رتبه های پایین ترن و بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره، پرده ها و حجاب هایی است که اون حجاب ها و پرده ها در واقع عزت و قدرت است. خب ما در حال که میدونیم عقلا و به تصریح قرآن کریم و روایات خداوند نه تخت داره، نه سقف داره، نه مکان داره، نه زمان خاصی داره، فرشته های هم بدن و گردن و دست و پا و چشم به این شکل ندارن که چشمشو پایین انداخته. اینا همه باید معنی روشن بشه که به چه معناست. یعنی وقتی میفرماد که چشمشون رو پایین میندازن علامت چیست، یعنی چی؟ یعنی خضوع در محضر خدا. وقتی میفرماد که بین اونا و رتبه های پایین پرده های پرده عزت، پرده های عزت و پوشش های قدرت، یعنی عزت و قدرت در اون حدی است در اونجا که موجودات و عوالم پایین‌تر به لحاظ معنوی مطلقا اون عالم بالا رو، عالم این دسته چهارم از فرشتگان رو و عرش الهی رو متوجه نمیشن و نه قدرت دارند، هم ضعیفن نسبت در اون محضر، عاجزیم، هم ذلیلیم. وقتی که عزت و قدرت نیست یعنی ذلت و ضعف، اشاره به اینه. و بعد میفرماد که لا یتوهمون ربهم بالتصویر، اون فرشته ها سطح معرفتشون اونقدر بالاست، شناختشون اونقدر دقیقه که اساسا با شناخت اکثر ماها قابل جمع نیست. اونا پروردگارشون رو با توهم و وهم تصویر نمی کنن، تصویرهای وهمی و متوهمانه از خدا ندارن، صفات مخلوق رو بر خدا جاری نمی کنن. لا یجرون علیه صفات المصنوعین، خلافت از امیر علیه السلام در نهج البلاغه دستبندی فرشته ها صورت میگیره و از این جهت داریم راجع به توزیع فرشته شناسی مقداری با این روایت رجوع کردیم که روشن بشه اهمیت سجده فرشتگان به احترام انسان آدم خلق آدم و اینکه خداوند خلافت خاص خودش رو در اینجا به انسان میده، این استعداد رو در انسان قرار میده و همین فرشته ها با همه عظمتشون این قدرت این خلافت رو اینجا ندارن. این اهمیت این حالا میگیم دسته چهارمی از روایت که از تمیر اشاره کردن که اینا پروردگار رو با نیروی وهم تصویر نمی کنن، برخلاف ما اغلب ما بشرها که تصویرمون از خدا همونا که اهل عبادت و نماز و دعا و اینا هستن، اغلب تصویرشون تصویرمون از خدا اوهامه، با توهمات خودمون مخلوطه، با نیروی وهم خدا رو تصور میکنیم و خیلی از صفاتی که تو ذهن ما قلب ما به خدا نسبت میدیم صفات بشری، صفات مخلوقات، اونها رو به خدا در مورد خداوند جاری میکنیم. میفرماد این دسته از فرشته ها که عرش الهی در عرش الهی هستند دوچار این ضعف های ماها نیستند، خدا رو توهم نمی کنند، صفات بشری رو بر خداوند جاری نمی کنند، خدا رو در مکان خاص محدود نمی کنند، لا یحدونه بالاماکن، برای خدا مکان قائل نیستند. ببینید همین که تصور میگه آقا خدا عرش داره، تخت، عرش یعنی تخت، خدا رو تختی نشسته، مکانی داره، مکانش تو آسمون‌های همین مادی این بالاست، اینا همه تو همین روایت داره نفی میشه. میفرماد اونا میبینن که لا یحدونه بالاماکن، خدا رو محدود به هیچ مکانی نمیکنن، ولا یشیرون الیه بالنظائر، اصلا به خداوند اشاره نمیکنن اونطوری که با انواع مثال‌ها و نظیرها و این اشاره کنم که این خدا مثل اونه. این نشون میده که تصوری که اغلب ما از خداوند داریم و تصوری که اغلب ما از فرشته ها داریم تصورات نادرستی است و این قدرت فرشته ها قدرت روحانی است، قدرت فوق العاده معنوی و روحانی است و هیچ کس به مقام اونها نمیرسه. اونا شایسته حمل عرش الهی هستند و در واقع رسیدن به عالی ترین نقطه ممکن در حوزه توحید و اونا سرمشق انسانهای صالح باید باشن. اونها هیچ شبیه و نظیری برای خداوند به هیچ وجه قائل نیستن، هیچ محدودیتی در باره ذات خداوند، صفات خداوند قائل نیستن. برخلاف ما که وقتی راجع به خداوند میاندیشیم و حرف میزنیم خیال و قیاس و توهم و گمان و حتی شک و همه چی دخالت داره، هر چی که به تصور ما در میاد مخلوق خود ماست. خداوند برتر از آن است که مخلوق ما باشد، خدا خالق ماست. هر چی تو ذهن ما راجع به خدا میاد خدایی است که ما خلق کردیم، نه خدایی که ما رو خلق کرده، یعنی معرفت کاذب و ناقص و غلط. خب پس این یک توضیح که حداقل چهار دسته فرشتگان در کار عبادتن. در قرآن به دسته دیگه از فرشتگان هم اشاره شده که اینها مأمور عذابن برای تمدنها و امتها و جوامعی که دیگه فساد و ظلم رو از حد میگذرونن و اتفاقاتی میفته که برای مادیون اینا طبیعیه، میگن آقا این مثلا زلزله شد، یک اتفاق خاصی افتاد، چی شد چی شد، تا آخرم قبول نمیکنن این مجازات الهی بود، ضمن اینکه خود امکانات طبیعت و طبیعی همه اینا اراده الهی است، همه اینا توصیف و تفسیر الهی داره، تفسیر طبیعی در ذیل تفسیر ماوراءالطبیعه قرار میگیره، اونو نفی نمیکنه. دقت میکنید؟ همونطور که عرض کردیم که انسان وقتی میگن جانشین خداست، معنیش نیست که انسان جایگزین خداست، معنیش نیست که خداوند نیست رفت و انسان به جای خداست، انسان شد خدای زمین. در قرآن به یک دسته دیگری هم از فرشتگان اشاره میشه که شاید جزء همین چهار دسته باشن یا نباشن و اینکه اونها مأموریتایی که اونها دارن اینه که اون جوامع و تمدن‌ها و اون امت‌هایی که دیگه به شدت گند میزنن و فساد و ظلم رو از حد میگذرونن، اونها هدف عذاب الهی، عذاب خاص الهی قرار میگیرن و نابود میشن. تمدن‌های بسیار، اقوام بسیاری در طول تاریخ با اینکه در اوج قدرت و عزت ظاهری و علم و ثروت و اینها بودن، با یک سرعت عجیبی و غیر عادی متلاشی و نابود شدن، در حالی که باید اینا به طور طبیعی محاسبات اینطور بود که همینطور باید گسترش پیدا کنن، قوی و قوی تر بشن، حاکم مطلق بشن. اما یه مرتبه از یه جایی به بعد با اینکه همه امکانات ظاهری در اختیارشون بوده نابود میشن، حالا به شیوه های مختلف. بعضی عذاب های طبیعی، اتفاقات طبیعی که از نظر کافر و مشرک اینا اتفاقه و فقط هم توضیح مادی داره، اما از نگاه الهی و توحیدی اینها اتفاق نیست، اتفاقی نیست، شانسی نیست، توضیح طبیعی دارد اما فقط توضیح طبیعی ندارد و پشت هر توضیح طبیعی یه توضیح ماوراءالطبیعی است. اصلا طبیعت بدون ماوراءالطبیعه قابل توضیح کامل و علمی نیست، توضیحات محدود و ناقص میشه ازش کرد. اینکه بعد یا بین ملک و ملکوت عالم نمیتونن ارتباط درستی برقرار کنن در ذهنشون و لذا راجع به اعجاز، وحی و همه اونچه که در واقع جنبه غیبی در عالم طبیعت و شهود پیدا میکنه یا تشکیک میکنن یا مسخره تمسخر میکنن یا تحریف و تفسیر برای میکنن، تحریف میکنن برای که فکر میکنه که هر اتفاقی که در عالم طبیعت و تو این دنیا میفته صرفاً توضیح طبیعی داره. ازا میگه ماوراء الطبیعه و توضیح ماوراء الطبیعی یا امکان نداره یا معنا نداره و در واقع اینا کلن مجازگوییست. اینها رو میگه اینا مجازگوییست برای تأثیرگذاری در افکار مخاطب، قداست سازی و ایناست و الا همه چی توضیح طبیعی داره. وقت اینا توجه ندارن که همه اتفاقات طبیعی همه توضیح ماوراء الطبیعی داره. طبیعت تکیه داده به ماوراء الطبیعه، داره تدبیر میشه، تحت ربوبیت الهیست. هم اون اتفاقاتی که شما بهش میگید اتفاق و اتفاقات طبیعی، هم اونایی که ازش تعبیر میشه به معجزه، به وحی، اونها همه فعل خداست، همه توضیح الهی و تبیین الهیتی داره، همه توضیح ماوراء الطبیعی داره. منتها یه سری اتفاقات، یک سری پدیده های اجتماعی و تاریخی و طبیعی برای ماها تکرار شده، اونها رو عادی و طبیعی میدونیم، ممکن میدونیم. بعضیش که نه در دسترس ما نبوده و خیلی عادی و طبیعی نبوده، اونها رو میگیم که اصلا اینا محاله و بنابراین یا محقق نشده یا بی خودی اسم روش گذاشتین، اسمش رو گذاشتین عذاب الهی. اینا میگن همون اتفاقی هم که مثلا در مورد قوم نمیدونم لوط و عاد و ثمود و اینا آمد، تو قوم طوفان نوح و اینا، اینا هم ربطی به مسئله عذاب نداشته و توضیح کاملا مادی و طبیعی داشته اگر بوده. در حالی که جواب اینا اینه که آقا همین اتفاقات طبیعی هم توضیح الهی دارد، چه رسد به اتفاقات خاص و غیر طبیعی. همه اینا توضیح الهیاتی داره و توضیح ماورایی داشتن به معنای لزوماً نفی توضیح طبیعی نیست، بلکه توضیح طبیعی مستند به توضیحات ماورای طبیعی است. به علاوه ای که بعضی پدیده ها اصلا توضیح طبیعی ندارن و صرفاً عوامل غیر عادی هن، مثل معجزات که ممکنند اما طبیعی نیستند. اینا با هم باید اشتباهه. پس یک سرس فرشتگانی هم هستن که یه مرتبه یک تمدن، یک امتی رو به خاطر اینکه فساد و گناه و ظلم به خصوص در اون از حد میگذره، خدای متعال از طریق این فرشته ها و اون فرشته ها از طریق همین پدیده هایی که مادیون اینا رو طبیعی میدن، اون تمدن رو منهدم میکنه. به مؤمنین و مجاهدین و مخلصین در این شرایط خاص امداد غیبی میرسونن، کمکایی میکنن که پیروزی هایی میارن که اونها هم توضیح طبیعی نداره. دقت میکنید؟ همینطور فرشتگانی که مدبرات امرند، تدبیر و امور دارن میکنن. این عالم طبیعت، این میلیاردها منظومه ها، این عالمی که معلوم نیست نهایت داره نداره، کجاست نهایتش، همه اینا هم باز تحت تدبیر فرشتگان خاصی است به اذن الله. همینطور فرشتگانی که ما رو از این عالم به عالم بعد منتقل میکنن که در رأسشون فرشته مرگ جناب عزراییله و فرشته هایی که در خدمت ایشون هم موجوداتی، فرشتگانی که موقع مرگ میان سراغ تک تک ما و ما رو از این عالم طبیعت و اجسام و بدن وارد یک عالم دیگری، عالم بعد و عالم بعد میکنن. خب اینا هم همه در زمین فرشتگان الهی هستند که در همین زمین در جوامع بشری فعالن، دارن ما رو جهان رو دارن اداره میکنن و هیچی از کنترل خداوند خارج نمیشه. اون کاری که فرشتگان دارن میکنن کار خداست، کاری هم که انسان میکنه کار خداست. عرض کردیم این تعبیر خلافت که میگه انسان خلیفه خداست در زمین، یا اصلا خلیفه خداست کلا، خلیفه معنیش جایگزین خدا نیست، جانشین خداست. جانشینم به معنی جایگزین نیست که خداوند رفته سپرده به ما همه چی در دست ماست، یا خدا سپرده به فرشته ها کارایی رو برفته دیگه، تو عرش خودش رو تختش خوابیده مثلا چرت میزنن. خداوند میفرماد نه، این تخت و عرش به این معنی است که شما تو زندتونه، خدا مکان نداره. قرآن میفرماد خداوند نمیخوابد، چرت نمیزند و لا یتخذه، خدا رو نه نوم و خواب فرا میگیره نه چرت میزنه و از این قبیل. هر کاری که انسان و فرشته و جن موجودات نامرئی که ما نمیبینیم و هستن میکنن، همه اینا در واقع تحت کنترل مطلق و اراده او و تدبیر الهی است. یک نکته دیگه هم اینجا من لازم میدونم اشاره کنم، باز از نقاطی است که خیلی‌ها نمیدونن و برداشتای غلط میکنن. مثل همین روایاتی ما داریم که میگم فرشته پیغمبر فرشته و جبرئیل رو دید که مثلا یک پاش کجا بود، یک پاش کجا بود، بالهاش چه بود، فلان و اینا. این تعبیر پا، نمیدونم گردن، بال، یا تعبیر عرش در مورد خداوند به کار میره در قرآن کریم. عرش یعنی خدا یک مکان خاصی آیا دارد؟ بعد میگه عرش الهی بر دوش این ملائکه دسته چهارم است. یعنی چی؟ مثلا فرشته ها ایستادن یک تختی رو شونه هاشونه، خدا رو تخت نشسته. خب طبیعتا این تعابیر همه به تشریح خود قرآن کریم و روایات ما، همه اینا معانی غیر جسمانی و غیر مادی داره. همونطور که وقتی میفرماد دست خدا، ید الله، خداوند دست نداره، نباید گفت دست خدا. این مثلا تعبیر به مفهوم قدرت الهی است، مثلا عاملیت الهی است. بال وقتی میگن فرشته، فرشته بدن نداره مثل ما که بال داشته باشه. این بال فرشته در واقع به کارکرد بال، جناح و اجنحه، به کارکرد بال توجه. وقتی میفرماد این فرشته ها پاشون تو زمینه، گردنشون از آسمان ها بالاتر، شونشون زیر تخت خدا، عرش الهی، این اشاره داره به اینکه سعه وجودی این فرشته ها چقدره. سعه وجودی یعنی فکر نکن این فرشته های مخصوصا فرشته‌های دست گروه چهارم اینا مثل شما هستن که یک مکان خاص و محدود گرفتی، جای دیگه نیستی. این سعی وجودی دارن، یعنی در عالم زمین و عالم ماده و طبیعت هستن، در آسمان‌ها هستن، در فراتر از اون هم اینها سعی وجودی دارن در عالم اله. یا عرش، خب عرش در لغت عرب یعنی چیزی که مسقفه، سقف داره، به اون میگن عرش. لذا به تخت که روش میشینن، مثلا تخت حکومت شاهان، تخت پادشاهی، و اونم مجازن میگن عرش دیگه. عرش، عرش یعنی تخت پادشاهی. خب یه تعبیر کنایی است، ممکن است این پادشاهانی یا رئیس جمهورایی باشن تو دنیا رو تخت ندارن، رو تختی نمیشینن. این تخت پادشاهی، این عرش، عرش الهی در واقع همون قدرت و حاکمیت خداست، مراد اون دیگه. یا کرسی که میگن، منظور صندلی یا تختی که خدا روش بنشینه نیست، مثل کرسی، صندلی حاکمیت. این واژه کرسی و عرش در قرآن آمده، یک بار حداقل قرآن تعبیر به کرسی کرده که به خداوند نسبت داده، و چندین بارم تعبیر عرش داره. خب مفسرین بحث کردن که آقا این عرش و کرسی یعنی چی. همه تقریبا اغلبشون جز اونایی که گرایشات مجسمه یعنی جسمانی دیدن، همه اینا رو مادی تصور میکنن، میگن در قیامت که میگه خداوند رو لقاء الله، ملاقات میکنید با خدا، با همین چشم مادی خدا رو ملاقات میکنید، که خدا بنابراین یک تجسم مادی خواهد داشت، در حالی که در نگاه قرآنی و تفسیر اهل بیت چنین چیزی امکان نداره. لقاء الله هست، اما لقاء با این چشم مادی به یک موجود مادی نیست. کرسی و عرش در واقع کنایه است، معانی کنایی دارد. اما اینکه کنایه از چیست، اینجا هم باز مفسرین بحث کردن، روایات متعدده، گاهی هم اختلاف نظر شده. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا که میگن، این کرسی همه آسمان ها و میلیاردها منظومه ها و کهکشان ها و زمین رو همه رو فرا گرفته. بعد امام علیه السلام میفرمان، امام صادق علیه السلام میگن که بعدشون میپرسن این کرسی الهی چیه، میفرمان علم خدا، علم خداوند، علم همه آسمان ها و زمین در دست خداوند، در محضر خداست. یا در روایات میفرماد این یعنی مالکیت خدا، حاکمیت خداوند، یعنی کل زمین و آسمان ها به طور مطلق در ملک و حکومت و قدرت الهی است. در روایت دیگه ای داریم که انواع صفات دیگر خداوند را غیر از حالا اینجا که ما بحث مالکیت، قدرت و علم رو گفتیم، به صفات کمالی و جلالی و دیگر خدا هم اشاره کردن که این وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی آسمان ها و زمین، کرسی الهی همه اونها رو فرا گرفته، یعنی علم خدا، یعنی قدرت خدا، یعنی چه به این معناست. نه اینکه خداوند روی صندلی نشسته که اندازش این صندلی به اندازه کل آسمان ها و زمینه. خب اینا روشنه. بحث میکنن که عرش و کرسی واقعا دو موجود حقیقی هن. یعنی بعضی گفتن یه موجودن با دو اسم از دو منظر، به هر صورت وجود حقیقی داره، اینا یک وجود مجازی یا ذهنی نداره، فقط کلمه و لفظ نیست. اما این معنا معنای مستقیم لفظ نیست، معنای کنایی دارد به دلایل قطعی عقلی و نقلی. لذا گفته شده که عرش و کرسی هر دوش یه چیزه، منتها یکیش اجمالی راجع به این مضمون رو بحث میکنه، یکی تفصیلی بحث میکنه. این نکات که عرض کردم توضیحاتش که انواع که مفسرین مختلف دادن و بحث کردن، استدلالاتی دارن که میگن عرش و کرسی هم اینجا در واقع یه چیزه، یکی اجمالی داره تبیین میکنه، یکی تفصیلی. عرش و کرسی اختلافشون در رتبه است و الا هر دو حقیقت وجودی دارند، بلکه هر دو یک حقیقت وجودی دارند. ولی اینکه یک تختی است و خدا رو تخت و خدا رو اینور اینور میره باشه اینا نیست. عرش هم مرحله اعلای عالم هستی است که همه حوادث، همه پدیده های این عالم اونجا داره تدبیر میشه. اونجا هم که میگیم جا نیست، یعنی یک جای خاص، یک مکان خاص مادی نیست. اونجا یعنی در اون رتبه از عالم به حقیقت تمام حوادث و اون اسمایی که علت وجود این حوادث میشن، اون اسما که علت وجود اینا میشن و اینکه این اسباب چجوری مرتب و منظم بشن، ردیف بشن، چی سبب چی باشه، چی سبب چی باشه و کجا نباشه و کجا این یه تغییر خاصی داده بشه در موقعیت خاص. بنابراین تمام اینا در واقع اونجا به اون مرحله میرسه در عرش. و کرسی رو گفتن یه مرتبه پایین تره و اون مقام ربوبی خداونده که تمام موجوداتی که در زمین و آسمان ها اینا هستن به اون رتبه، به اون مقام ربوبی تکیه دادن و به او ایستادند. و روایت متعدد هم در این موارد که عرض کردیم هست، از جمله اینجا روایت هم از امام صادق علیه السلام هست که نقل کردن که میفرماین عرش صفات مختلف و زیادی داره و هر جا قرآن میفرماد عرش صفات اون رتبه از حقیقت عالم و حقیقت الوهیت عالمه. عرش به معنای مالکیت و ملک و پادشاهی خداوند، پادشاه همه هستی و مشیت خدا، اراده خدا، علم خداست. و در واقع این عرش و کرسی مثل این که دو تا در نزدیک به همن برای ورود به عالم باطن هستی. و عرش شاید از علم عرش، از علم کرسی هم پنهانتر و غیبتر و مخفیتر باشه. بنابراین در بیرون یک موجودی به نام عرش یا کرسی وجود نداره، یک جای خاصی باشه، یک تختی باشه، یک کرسی باشد، نه. اگر قرآن میفهمد خدای رحمان، الرحمن علی العرش استوا، معنیش نیست که خداوند بر تخت نشست، بر تخت پادشاهی نشست، یعنی قدرت خدا و علم خدا بر همه هستی احاطه و سلطه داره. این معنی الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند با صفت رحمانیت و رحمت مطلقش بر همه هستی استیلاء علمی و عملی داره. ثم استوا علی العرش، یا هو رب العرش العظیم، تدبیر کل هستی، عرش عظیم یعنی کل مملکت خدا، یعنی کل عالم، همه چی رب اونها، مدبر اونها خداست، همه چی توسط خداوند داره تدبیر میشه و زمام همه چیز در دست اوست. روایتی دیگه این نقل میشه که این یحملو عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، این آیه کریمه در قرآنه که عرش پروردگارت را هشت فرشته اینها رو حمل میکنند. یعنی چی؟ یعنی فرشته ها مثل هشتا باربر شونه دادن زیر یک تختی که خدا رو اون تخت نشسته؟ قطعا این نیست. نه خداوند تخت داره، نه مکان داره، نه نشست و برخاست داره، نه فرشته ها شانه دارن، شونه دارن، نه را میرن. این معنیش چی؟ حضرت امیر علیه السلام در روایت فرمودن که این معنیش اینه که خداوند اینجا اونجا همه جا پایین بالا در همه حال محیط بر ماست و با ماست. حاملان عرش خدا اون کسانی هستن که خداوند علم خاصشو به اونها داده. این عرشی که میفرماد حمل میکنن، این اشاره به اونه. البته اینکه حالا این علم فعلیست یا علم ذاتی، باز این بحثیه که الان به موضوع بحث ما نیست، ولی در اینجا بحثی میشه که علم فعلی چیست و اونجا حقیقت عرش همون ملکوته، چون مقام عرش مقام اجمالیست، عرش باطن غیب است، غیب عالم. یا در روایت دیگری از اهل بیت علیهم السلام نقل میشه که میفرمان عرش خیلی صفات متعددی داره، از جمله ملک عظیم هست، احاطه بر ملک و پادشاهی عالم است و علم به کیفیت اشیاء که هر چیز چیست، هر چیز چیست دقیقا. اما اگر عرش و کرسی با هم بیان در یک تعبیری، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن، اونجا معنی عرش و کرسی متفاوت میشه. روایت برشلت زیاده که همه نشون میده که این تعبیر عرش و کرسی و اینها، نمیدونم گردن فرشته کجا، پاهاش کجا، اینا همه تشبیه و معنای محسوس و ظاهری این کلمات مراد نیست. بنابراین اینجا جمع‌بندی کنیم اونچه که مفسرین ما فرمودن در این باب، از جمله اینه که وقتی میگن عرش الهی به معنی تخت خدا نیست، کرسی الهی به معنی کرسی به این معنی که ما میگیم صندلی اینا نیست، این مکان خاص نیست، یک مرتبه ای از وجود و هستی است که تمام صفات خداوند اونجا تجلی کرده. ملک، پادشاهی که بر تخت شاهی می نشینه، بر کرسی شاهی سلطنت و قدرت می نشینه، در واقع پادشاه کیست؟ پادشاه کسیه که حکم میده، مقام صدور حکم است. عرش همون مقامه که احکامی که تفصیل یافته هستند برای همه موجودات در اون مقام، از اون مقام صادر شدن و میشن. یعنی در اون مقام همه موجودات وجوهشون و وجودها، وجودات شریفشون به طور تفصیلی همه عند الله در محضر خدا و علم و قدرت خدا حضور دارن. عرش شامل همه عوالم مادی و غیر مادی و مجرد میشه. بنابراین عرش نمیتونه یک موجود مادی باشه، چون اگه مادی باشه که نمیتونه گستره او موجودات غیر مادی و مجرد رو فرا بگیرد. پس عرش موجود مادی نیست و کرسی یا که وجود مادی نیست، حقیقت مادی نیست، گرچه عالم ماده و عالم مجرد و غیر ماده همه تحت پوشش اوست. بنابراین تمام موجوداتی که در عالم ماده و عوالم پایین، نه به لحاظ مکانی، به لحاظ رتبه و سطح، به لحاظ قدرت، وجودی، علم، اینها فعلیت همه این موجوداتی که در مراتب پایینن در محضر خداوند حضور دارند و برای خداوند با همه وجودشون حضور دارند. لذا میگن عرش الهی یک رتبه از مراتب علم خداست. یا بعد سوال میکنن پس چرا یه جا میفرماد که عرش خدا بر آب است؟ در آیه دیگه از قرآن میفرماد کان عرشه علی الماء. اونجا پس به چه معناست؟ اگر این عرش موجود مادی است، مادی نیست و معنوی است، یعنی چی عرش خدا بر آب است؟ اینجا مفسرین بحث دادن که بحث کردن که عرش در این موارد معناش متفاوت میشه، چون شما قرینه پیدا میکنی در اون موارد، چون قرائن قطعی عقلی و نقلی داری. بنابراین با این سوال کردن که اگر عرش یه موجود مادی، وجود مادی نیست، چرا در قرآن بفرماد در جای دیگری که عرش کان عرشه علی الماء، عرش الهی بر آب قرار گرفته، بر آب بود. اونجا عرض کردیم که اینجا قرینه دارید که وقتی تعبیر به ماء و آب میشه، این عرش اون عرش نیست، این عرش اون معنا رو نداره. در اونجا که تا اینجا بحث میکردیم عرش الهی، بحث علم الهی، قدرت الهی، فرشتگان و ایناست، اونا موجودات مادی نیستند، بنابراین اون عرش معنای مادی نداره. اما در این آیه که میفرماد عرش او بر آب بود، اینجا معنای دیگری پیدا میکنه. حالا اینکه این چه به معنا پیدا میکنه، شما میدونید بین مفسرین جمله این معنای عرش اینجا و همه جا اختلافاتی شده. یک نگاه بعضی مفسرین، ما نمیدونیم حقیقت این آیه اصلا چیه، چی میخواد بگه این آیه که عرش خدا بر آب بودن یعنی چی، و نمیدونیم این آب چی بوده، همین آب بوده، آب دیگه بوده، کجا بوده، چجوری بوده، چه حالاتی داشته، یعنی چی عرش خدا بر آب قرار داشته و این عرش چی بوده. ممکنه اشاره باشه به آغاز خلقت، که مثلا از جمله نقش آب در حیات و در خلقت، شاید اشاره به اون نظریات علمی هم داره اخیراً اینا رو مطرح میکنه، ولی به این نظریات هم نمیشه اعتماد کرد چون مدام تغییر میکنن. او مرحوم سید قطب میگه که اوائل نوجوانی ما یک نظریات قطعی میگفتن اینا علمیست، و این آخر کاری یک چیزایی درست خلاف اونا رو میگن، میگن اینا علمیست. بعد از ما باز یک چیزای دیگه خواهند گفت که میگن اینا هم علمی نیست، اونا علمیست. بنابراین اونا رو نمیتونیم مبنا قرار بدیم برای تفسیر و فهم بعضی آیات قرآنی از این قبیل. البته دیدگاه دیگه هم در بین بعضی مفسرین اهل سنت هست که میگن نه، معنیش روشنه و ما اصلا عرش رو هم تو همون آیات دیگه هم اینا حمله بر همون معنای تخت و اینا میکنن، یعنی معتقدن همون ظاهرش درسته و بی خودی معنی دیگه‌ای براش نباید قائل شد. عرش همون تخته، آب هم همین آبای معمولی است، منتها تخت خدا یه خیلی بزرگ، از همه مخلوقات بزرگتره و هر چهار تا پایه داره، هر پایه شاخه هایی داره، فقط خدا میدونه طول عرضشو، و ملائکه برای اینکه خدمات بکنن بالاخره یک محلی لازم دارن، اونجاست. این خداوند با این تخت عظیم اظهار قدرت کرده و میکنه، خدا میخواد بندگانش رو از بالا دعوت کنه، فراخوان کنه، از این قبیل، یا چه و چه، اونجا آینه ای دست ملائکه باشد تا بتونن آدم ها رو ببینن، اینجا محل تجلی و فیض الهی است و از این قبیل. حالا این نگاه بعضی حرفاشون درسته، اما اینکه عرش و ماء رو، آب و تخت رو معنی مادی و جسمانی میکنن، راجع به اینکه اون وقت یعنی چی عرش بر آب قرار گرفته، باز انواع و اقسام اختلافات دارن. اینو ما عرض کردیم، این دیدگاه رو، این بخشش رو نمیتونیم بپذیریم، هم به دلیل روایات و هم به دلایل برهان عقلی. یه عده از مفسرین شیعه و سنی هستن که میگن بله، عرش حتما جسمانی و مادی نیست و مراد از عرش همون ملک الهی، سلطنت و پادشاهی خداوند، استیلاء خدا بر هستی است. آبم به معنای ماده حیاته، نه همین آبایی که هست، یعنی یا هر ماده مایع، هر ماده روان و مذاب که ماده اولیه کره زمین و سیارات و منظومه ها و اینا رو تشکیل میده. اینم گفتن، چون تو نظریات هم داره میگن دیگه، شروع اینها از انفجارات و دود و بخار و مواد مذاب و اینا بود که این شامل آب، شامل شاید اون مواد مذاب هم بشه. لذا میگن عرش مادی نیست به معنی مظهر سلطنت و قدرت و مالکیت و ملک خداست، و استقرار عرش بر روی یک چیز یعنی سلطنت خدا بر اون چیز هست. اما اون آب رو مثلا گفتن این آب معمولی الان این نیست، این اشاره به آغاز خلقت مثلا داره. بعضی دیگه از مفسرین گفتن این آب، به روایتی هم استناد کردن، این آب که عرش خدا بر آب است، این آب به معنی علم است، به علم آب گفته شده در بعضی روایات، اشاره به علم است، اشاره به عقل قدسی است. مثل اینکه در آیه دیگری می‌فرماد تر الارض حامده، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. وقتی که آب بر زمین نازل میکنیم، این حیات و زندگی و رشد میاد. زمین مرده، با این آب زنده میشه. اونجا تو روایت میفرماد این آب عقل قدسی است، این آب عقل قدسی و معرفت الهی است و این حیات، حیات معنوی و عقلانی است. بنابراین با استناد به اون دست از روایات که به علم آب گفته میشه، گفتن شاید در این آیه هم که میفرماد عرش الهی بر آبه، یعنی عرش الهی همین نسبتش با علم الهی است. و حمل بر آب به معانی مختلفی قابل تطبیق هست. شاید اشاره داره به ماده اولیه موجودات یا به ماده ای که انبیا از اون ماده به خلق شدن و از این قبیل، که اینا همه میگه متعلق علم خدا هستن. یک تعبیری هم ملا صدرا داره، ایشون میگه که مکان و زمان خب خودشون مخلوق هستن، جز بزرگترین مخلوقات الهی هستن و خداوند داره زمان و مکان رو تدبیر میکنه، بنابراین خود خداوند زمان و مکان نمیتونه داشته باشه. این که میگن خداوند عرش و کرسی داره، فرمود کان عرشه علی الماء، خود بفرماد که چون زمان رو با عرش در واقع تدبیر میکنه، میفرماد عرش بر ماء، همونطور که آب جریان آب مرور داره، زمان مثل آب در جریانه. و مکان رو میگه مرتبط با کرسی است، خداوند مکان رو با کرسی در واقع جعل فرمود، وسع کرسیه السماوات، چون مکانش سماوات، مکانش عالی ترین و وسیع ترین مکان هاست. این تعبیری است که ملا صدرا میکنه که آب رو به زمان خلقت و کرسی رو به مکان عالی و آب رو به زمان ارجاع میده. نکته دیگه این که باز گفتن فرشته، دوباره تأکید میکنیم چون جسم نداره، بعضیشون تجرد عقلی دارن و اصلا ماده ندارن، شکل رنگ ندارن. بعضی فرشتگان که ماده نیستند اما موجود مثالی اند، غیر از عقلی، ولی در هر حال فرشته، خود فرشته چون مادی نیست، زمان و مکان نداره. زمان و مکان حرکت از قوه به فعل نداره. اینجوری نیست که فرشته یه چیزی میتونه باشه که نیست بعد کم کم میشه، یه جایی باید باشه که نیست بعد کم کم میاد. راجع به ملائکه و فرشتگان چرا خداوند آیات متعددی نازل کرده، این نشون میده لازمه که انسان فرشته ها رو بدانه و بشناسه و سرنوشت انسان با شناخت فرشتگان ارتباط داره. اینجوری نیست که الان یه موجوداتی هم هستن، خب حالا اینا هم هستن، خیلی چیزا هستن، ما بدونیم یا ندونیم ربطی به ما نداره. قرآن در ده ها آیه به فرشتگان اشاره کرده و این نشون میده که آگاهی انسان از این فرشتگان و کارکردشون و فلسفه وجودیشون، این آگاهی لازم بوده. همطور که آگاهی فرشتگان از خلقت انسان در زمین لازم بوده و خداوند به همین دلیل با فرشتگان در میان میگذاره و به اونها آگاهی میده، آگاهی فرشته از انسان لازم بوده، آگاهی انسان هم به فرشته لازمه و ده‌ها آیه نازل شده که اینا موجودات بنام فرشتگان هستند، وظایفی دارند، حالاتی دارند و قرآن کریم از یک فرشته، از دو فرشته، از فرشتگان حرف زده در آیات متعددی و اینکه اینا موجودات غیبی و نامرئی هستند، مادی نیستند و اینکه احوال و اوصاف اینها رو بخواید بشناسید فقط با آیات قرآن، آیات الهی و روایات قطعی پیامبر و اهل بیت میشه فهمید. ما استدلال عقلی قطعی راجع به جزئیات وظایف فرشتگان نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. اصلش رو کاملا معقول هست و میتوان اثبات و استدلال عقلی کرد بر وجود فرشتگان، اما که اینا چند دستن، چی هن، چه کارا میکنن، چه اوصافی دارن، اینا فقط با آیه و حدیث های قطعی میشه فهمید و مجموعاً از آیات و روایات اینجوری فهمیده میشه که وظائف متنوعی بر عهده ایناست، از تدبیر امور جهان، از قبض روح که ما رو موجودات عالم اینجا رو وارد عوالم بعد بکنن، اینکه مراقب اعمال ما هستن ثبت میکنن، اینکه محافظ ما هستن از خطرات تا وقتی که اجل ما برسه، اینکه اقوام و تمدن‌های سرکش رو مجازات کنن، گاهی نابود کنن و از این قبیل. یا اینم باز بعضی هی به اصطلاح استبعاد میکنن که آقا یعنی چی اینا، میگن اگرم بوده اینا مال قدیما بوده، نابودی اقوام فاسد و مفسد خاص، یا اصلا معلومش بوده نبوده، چی بوده، طبیعی بوده، حوادث طبیعی بوده، اینها نه، اینا راجع به طبیعی و غیر طبیعی بودنش توضیح دادیم، راجع به اینکه این اتفاق مخصوص گذشته بوده نه الان، اینم اشاره کردیم. من نمیخوام الان وارد جزئیات بحثا بشم، ولی شما تو همین دوره که خود ما دیدیم پیش چشممون که ابرقدرت‌ها و تمدن‌های بزرگی که بیش از نصف جهان در اختیارشون بود نابود شدن، اصلا نیستن الان. شوروی، نسل جوان ما یه چیزی از شوروی میشنوه، شوروی و امپراتوری کمونیستی و سوسیالیستی نصف کره زمین در کنترلش بود، بزرگترین ارتش جهان رو داشتن اینا و فضانورد به فضا و اینها میفرستادن و خیلی هم سریع صنعتی شدن و قوی شدن، سمپاتای بسیاری در نیمکره غربی هم که در کنترلشون نبود داشتن، نفوذ داشتن. خب اینا این مرتبه از بین رفتن، فرو پاشیدن توی فقر و نکبت و تجزیه و گرفتاری و اینا افتادن. همین انگلیس و فرانسه تو قرن 19 ابرقدرت‌های جهان بودن، فرعون اون عصر بودن، کل کره زمین و انگلیس و فرانسه و روسیه بین خودشون تقسیم کرده بودن. الان انگلیس و فرانسه کشورهای قدرت‌های درجه دو شدن، از جهات درجه سه اینا خیلی خودشون هم مدام آویزون میشن از آمریکا. خود آمریکا، آمریکای 40 50 سال پیش کجا، این آمریکا کجا؟ فروپاشی اجتماعی، اقتصادی، اخلاقیش، فروپاشی دموکراسیش، فروپاشی نیروهای نظامی و ارتشش، اینا که اونا نیستن. خب حالا اینا رو بعضی همه رو همینا رو هم ببر مسائل طبیعی میکنن، اما از اون طرف اگه کسی یه جوری دیگه هم نگاه کنه، توضیحات طبیعی رو داریم، توضیحات ماوراء طبیعی هم پشت این توضیحات طبیعی در نظر بگیرید. من الان نمیخوام بگم که مثلا این همه زلزله و سیل و گرفتاری هایی که مثلا تو آمریکا پیش میاد، یا اینکه تو این یک سال گذشته بالاترین تلفات کرونا رو همین آمریکا و انگلیس و اینا دارن میدن، نمیتونن هنوز کنترل بکنن، ضربات اقتصادی که به اینا وارد شد که خودشون میگن که برگشتن به دوران جنگ جهانی اول و دوم، وضع اقتصادشون، وضع نظامیشون چه و چه، همه اینا رو شما میتونید جزء همین پروژه عذاب الهی هم در نظر بگیرید.